آزادی، مجله شامگاهی.
سلامی دیگر برای شما شنونده ارجمند، طاهر سفر هستم. در بخش دیگری از مجله شامگاهی نیز با شما امروز چهارشنبه 11 می سال 2011 میلادی ساعت در شهر دوشنبه 9 شب است. اینجا همکارم میرزا سلیم پور با ماست با خبرهای مهم این ساعت. میرزا.
بله طاهر، و سلام شنونده عزیز. در آغاز توجه کنید به سرخط اخبار. بانک جهانی طرح ساختمان نیروگاه راغون را روز 19 می در الماتا بحث خواهد کرد. از همس سوریه درباره تیراندازی و توپ باران گزارش می رسد. چریکی های لیبیا فرودگاه شهر مصراتی را به دست آوردند. نقشه بهاری دعوت به صف ارتش تاجیکستان 85% اجرا شده است و امروز جشنواره کن آغاز به کار می کند. تفصیل خبرها. بانک جهانی خبر داد که روز 19 می در الماتا برای باری اول به بحث نتایج ارزیابی طرح ساختمان نیروگاه راغون شروع میکند. انتظار میرود این نشست با شرکت نمایندگان همه شش کشور حوزه امو دایر شود. قصد دوشنبه برای بنیاد نیروگاه راغون با مخالفت کشورهای پایانا به خصوص ازبکستان دچار شد. سال گذشته قرار شد که قبل از شروع ساختمان تشخیص فنی و اقتصادی و زیست محیطی طرح راغون انجام شود که آن را بانک جهانی بر عهده گرفت. حامیان حقوق در سوریه میگویند امروز از شهر هم صدای تیر و توپ می آمد. این سومین شهر بزرگی سوریه یک مرکز عمده اعتراض علیه رژیم بشار اسد است. هزاران نفر در سوریه با الهام از آشوب‌های تونس و مصر از میانه های ماه مرد به ضد رژیم اسد برخواستند. اسد برای مقابله با اعتراضگران با چندین شهر تانک و توپ فرستاد. حامیان حقوق میگویند در جریان سرکوبی اعتراض های سوریه بیش از 800 نفر جان باخته است، هزاران تن بازداشت شده اند. چریکی های لیبیا بنا به خبرها امروز فرودگاه شهر مصراته را به دست آوردند. این نخستین علامت پیشرفت آنها بعد از چند هفته نبردها با نیروهای معمر قذافی است. اتحادیه اروپا در همین حال خبر داد که قصد دارد در بنغازی مرکز چریکی‌ها در شرق لیبیا دفتر باز کند. رهبر اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون امروز گفت:
I intend to open an office in Benghazi.
من قصد دارم در بنغازی دفتر کشویم تا که ما از این مردمی که بحثش را داریم از جامعه شهروندی و از شورای ملی گذار حمایت کنیم.
بنا به خبر دیگر امروز در طول قریب یک ساعت در شرق پایتخت لیبیا ترابلوس صدای ترکش ها شنیده می شد که ظاهرا نتیجه حمله های هوایی است. محاکمه پرونده دو آمریکایی متهم به جاسوسی در ایران دوباره به تأخیر گذاشته شد. مرافع پشت درهای بسته شون باور و جوش فتل در دادگاه تهران امروز همگی چند ساعت ادامه کرد. این دادگاه هنوز 6 فوریه شروع شده بود ولی سپس برای 3 ماه به تأخیر گذاشته شد. باور، فتل و سارا شاول که در ماه سپتامبر رها شد و به آمریکا برگشت، در ماه ایولی سال 2009 در مرز ایران و عراق دستگیر و به جاسوسی عیبدار شدند. اما آنها این اتهام را رد کرده میگویند هنگامی کوهنوردی در عراق تصادفاً وارد خاک ایران شده اند. دادگاه لیتوا در جریان مرافعه که چند سال باز مایه سرشدن روابط ویلنیوس با مسکو شده است، یک اثر زمان شوروی را با جرم سلسله قتل‌ها در سال 1991 به حبس عمر باد محکوم کرد. دادگاه ویلنیوس کنستانتین میخائیلوف را در قتل 7 مرزبان و افسران پلیس و گمرک مجرم شناخت و به شدیدترین جزا محکوم کرد. نیروهای امن که میخائیلوف نیز جزء آن بود، روز 31 یولی سال 1991 با گذرگاه مدینانکای در مرز لیتوا و بلاروس حمله آورده خادمان آن را کشتند. این حمله خونین‌ترین مورد تلاش‌های مسکو برای منع جدایی لیتوا از اتحاد شوروی دانسته می‌شود. 3 متهم دیگر در این پرونده در روسیه پناه برده‌اند. قرقیزستان میگوید یک خبرنگار ترک را با اتهام ارتباطش با یک سازمان تروریستی اسلامی دستگیر کرده. از مقامات امنیتی قرقیزستان میگویند علی عثمان زور عضو جبهه بزرگ اسلامی است که برای تأسیس یک خلافت واحد اسلامی در سراسر خاورمیانه مبارزه میبرد. بنا به خبرها علی عثمان زور که از سال گذشته در قرقیزستان به سر میبرد و از بیشکک درخواست پناهندگی کرده است، هنوز روز 2 می با درخواست مقامات ترکیه بازداشت شد. او با دعوت به سرنگون کردن دولت ترکیه عیبدار میشود. نقشه دعوت بهاری به صف ارتش تاجیکستان الکی 85% اجرا شده. از سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان فریدون محمدعلیف با رادیوی آزادی گفت:
ناحیه‌های ولایت ختون قریب 8-9 ناحیه ولایت ختون الکی از اجرای پروژه نقشه دعوت گزارش دادند و امید است که در دوام یک 10-15 روز دیگر این چورابینی مهم سیاسی پر انجام می‌یابد.
دعوت بهاری در تاجیکستان از 1 مارس تا 1 اپریل تا 31 می ادامه می کند و امروز جشنواره 64 کان در جنوب فرانسه آغاز به کار می کند. برای دریافت نخل طلایی چه جایزه این بزرگترین سبقت جهانی سینما 22 فیلم وارد سبقت خواهند شد. اسم برندگان جایزه های کان روز 22 می اعلان خواهد شد.
تشکر همکارم میرزا سلیمپور بود با خبرهای تازه این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً سر بزنید به تارنمای رادیو آزادی به نشانی آزادی نقطه تی جی.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی است و حالا عنوان گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر در این برنامه با هم میشنویم. نمایندگان جامعه مدنی کشورهای آسیای مرکزی به بحث دایر به نیروگاه راغون در تاجیکستان دعوت شدند. کمیته حقوق بشری سازمان ملل از دولت تاجیکستان خواست است پرونده محمد روزی اسکندروف را بازنگری کند. بی قرب شوی با شدت پول ملی بانک ملی تاجیکستان را مجبور به مداخله به بازاری اسعار کرد و جشنواره معتبر سینمایی کن در فرانسه شروع می شود. به احتمال غالب مطبوعات آسیای مرکزی تا آخری مهمه موضوع داغی برای بررسی پیدا می کند که آن هم بحث نیروگاه برق آبی راغون در تاجیکستان است. بانک جهانی که پول ارزیابی های تاثیرات زیست محیطی و اجتماعی و هم طرح فنی و اقتصادی نیروگاه راغون را می پردازد، برای دانستن دیدگاه ها و تبادل نظر دایر به طرح راغون، نمایندگان جامعه شهروندی کشورهای منطقه را روز 19 می به یک همایش دعوت کرده است. طوری معلوم نیروگاه راغون در سرگاه یکی از رودخانه های بزرگ ساخته می شود که از آب آن تمام کشورهای آسیای مرکزی بهره می برند و ازبکستان یکی از کشورهای پایان‌آب می گوید راغون را نباید در تاجیکستان بسازند، زیرا به گفته ازبکستان آب جوی خانه آنها خشک خواهد شد و حال ساکنان کشور هم بد. در این باره گزارش داریم از فرهاد میلاد، خبرنگاری رادیو آزادی از دوشنبه.
نمایندگی بانک جهانی در دوشنبه انتقاد جانب ازبکستان درباره دستخوش حکومت تاجیکستان بودن این نهاد بزرگ مالی بین المللی را شرح نداد. در پاسخ به مراجعت ما یک مسئول بانک گفت نهادش فعالیت شفاف دارد و هیچگاه به همچنین اتهامات ساخته واکنش نشان نخواهد داد. قبلا جنبش اکولوژی ازبکستان با اشاره به آن که بانک جهانی دلیل‌های تاشکند درباره خطر احتمالی نیروگاه راغون و ضرر آن به محیط زیست منطقه را نادیده می‌گیرد، پیش این نهاد بین‌المللی سوال گذاشته است که آیا بازیچه دست حکومت تاجیکستان شده است. انتقاد جنبش اکولوژی ازبکستان در برابر دعوت بانک جهانی از جامعه مدنی کشورهای آسیای میانه صدا می‌دهد که می‌خواهد نتایج سنجش طرح راغون را به بررسی مقامات کارشناسان کشورهای منطقه پیشکش کند. مارگاریتا گریگوری و مسئول روابط با سازمان‌های غیر دولتی بانک جهانی در آسیای مرکزی گفت اولین بررسی‌ها 19 می در نمایندگی منطقه‌ای بانک در شهر الماتی قزاقستان دایر می‌گردد و نمایندگان جامعه مدنی کشورهای حوزه این نیروگاه قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و افغانستان نیز دعوت شدند.
موضوع اساسی این نشست تبادل اطلاع و پیش از همه اطلاع است که کارشناسان بانک جهانی در آموزش طرح نیروگاه راغون به دست آوردند. باور دارم گروه اکولوژی ازبکستان هم در این نشست شرکت میکنند. امیدواریم که مشترکان کار میکنیم.
دو گروه ویژه کارشناسان با سرمایه گذاری بانک جهانی و اصرار کشورهای پایان‌آب آسیای مرکزی قبل از همه ازبکستان سال گذشته به آموزش قسمت‌های فنی و اقتصادی و زیست محیطی طرح نیروگاه راغون شروع کرده بودند. بانک جهانی در یک سند بیشتر از 60 صفحه‌ای که هنوز در مطبوعات تاجیکستان و منطقه پیدا نشده است آورده است که با تمام کشورهای منطقه پیش از شروع ارزیابی مذکور و هم آزمایش فنی و اقتصادی نیروگاه راغون مشورت کرده است تا دیدگاه های آنها را هم به حساب گیرد. بنابر این سند مقامات ازبکستان گفتند که طرح نیروگاه راغون خلاف مقررات بین المللی تهیه شده در محل زلزله‌خیز ساخته می شود و مهندسان تاجیک تجربه مدیریت یک چنین نیروگاه بزرگ را ندارند. به گفته کارشناسان ازبک سالانه ازبکستان بر اثر تباهشوی زمین های کشت بیشتر از 4 میلیارد دلار و بر اثر محو عالم نباتات و حیوانات 146 میلیون دلار زیان می بیند. همچنین کارشناسان ازبکستان که 20 سال به این سو حق دیدن راغون را ندارند بسیار می خواهند با چشم خود نیروگاه را ببینند. یکوب بلیاشکا عضو اتحادیه بین المللی گیدرو انرژتیکا از روسیه گفته است که طرح ساختمان نیروگاه راغون با اعتماد است، زیرا در زمان شوروی طرح ریزی شده در حالت زلزله خطری را در پی ندارد. بنابر توافق تاجیکستان و بانک جهانی پس از انجام مطالعات فنی و اقتصادی و زیست محیطی این بانک برای ادامه ساختمان نیروگاه راغان کنسورسیوم بین المللی تشکیل و به این طرح شرکت های معروف انرژی را جلب خواهد کرد. حالا در این نیروگاه کارهای برقرار کنی ادامه دارد و حکومت تاجیکستان برای این 850 میلیون سومانی در سال جاری اختصاص داده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
دعوتی بانک جهانی از نمایندگان جامعه مدنی کشورهای آسیای مرکزی برای بحث در طرح نیروگاه برق آبی راغان در تاجیکستان.
سر نغز بود. ما در همون مقبول. بسیار جوازه هم دوست بالغرم ببینیم. یکی دلی آدم شکر میکنه که این بایگان تغییر رو یفتد.
چند بود که همون برابر بود.
عزمون بهترین خاطره و عکس ها از زمان شوروی
در تورنمای آزادی.
آزادی تی جی
بفرست و برنده شده.
آزادی تی جی.
برنامه را با گزارش دیگری از تاجیکستان ادامه می دهیم. کمیته حقوق بشری سازمان ملل که تاجیکستان به عهدنامه های آن پیوسته و عهد داده است، حقوق انسان را همه جانبه مراد می کند، از دولت تاجیکستان خواسته است تا پرونده محمد روزی اسکندر رئیس زندانی حزب دموکرات را بازبینی کند، زیرا به گفته کمیته حقوق بشری سازمان ملل بررسی پرونده محمد روزی اسکندر با قانون شکنی های فراوان صورت گرفته است و مرافع دادگاهی او هم عادلانه نبوده است. میرزا نبی خالق زاد با جزئیات بیشتر از دوشنبه گزارش می دهد.
مقامات دادگاهی به حقوقی حکومت تاجیکستان در برابر تفسیر کمیته حقوق انسان سازمان ملل متحد در خصوص بازنگری پرونده محمد روزی اسکندروف، سیاستمدار مخالف، رئیس سابق اداره تاجیکگاز و از فرماندهان پیشین اتحاد مخالفین تاجیک سکوت اختیار کردند. در حالی که گفته می شود نامه های کمیته حقوق انسان سازمان ملل هنوز ماه اکتبر سال گذشته به مقامات تاجیکستان فرستاده شدند. دادگاه عالی تاجیکستان و شعبه حقوق دستگاه پرزیدنت تاجیکستان در مورد تفسیر کمیته سازمان ملل اظهار بیخبری کردند و گفتند که هنوز همچنین سندی را دریافت نکردند. مشاور حقوقی رئیس جمهوری تاجیکستان جمعخان دولتوف گفت که از این مسئله در صحیفه های مطبوعات آگاه شده است. اما کمیته حقوق انسان سازمان ملل از ارسال سندهای خود همچنین نزدیکان محمد روزی اسکندروف را نیز در جریان گذاشته است و خبر مذکور از همین منابع به مطبوعات رسید. فیروز اسکندروف فرزند محمد روزی اسکندروف به رادیو آزادی گفت که کمیته حقوق سازمان ملل در توصیه نامه خود به دو مسئله مربوط به پرونده پدرش اشاره کرده است.
کمیتی اون دور با خود شخص خواهش میکند که دولت برای بدنام نشدنش یکم ما اسکندر فرانی آزاد کند، از سببی که اینا دیده بر آمدن و پورا خواسته خود را مصد بر آمدن که اسکندر در حقیقت پلیگ زکلیچون یعنی مصد شخص سیاسی است که در مصد در محبوس نشسته است، و دوم اگر دولت تاجیکستان حس کند که ممکن در بجای کمی نازکی داشته باشد سبب کرده است که اگر که شما ناراضی باشید ممکن یک بعضی جاهای خلاصه موقتی از شما خواهش میکنیم که پرونده اسکندر دوباره از سری نو بینید.
ادامه به این دادگاه حقوق بشری اروپا در ماه سپتامبر سال گذشته استرداد محمد روزی اسکندروف از روسیه به تاجیکستان را غیر قانونی دانسته مسکو را 33 هزار یورو جریمه بسته بود. این دادگاه نیز به بررسی دوباره پرونده اسکندروف دعوت کرده بود. یعنی بار اول نیست که سازمانهای بین المللی توجه مقامات دولتی تاجیکستان را به پرونده محمد روزی اسکندروف جلب می کنند. این در حال است که نصرت الله عبداللهیف رئیس دادگاه عالی تاجیکستان گفته است حکم اسکندروف بر پایه قانونگذاری ملی تاجیکستان صادر شده است، اما در حالت پیدا شدن دلیل های نو پرونده اول در دادستانی کل بازبینی می شود و سپس در شکل نو به دادگاه انتقال می یابد. در تفسیر اخیر خود کمیته حقوق بشری سازمان ملل به نقض قانون هنگام محاکمه اسکندروف در دادگاه تاکید کرده است. از جمله به آن اشاره شده است که شاهدان در محاکمه نکات عیبنامه را تصدیق نکردند. همچنین یک مدت معین جناب اسکندروف از حمایت وکیل حقوق محروم بوده است. عین حال بابا نظر و میگوید که در گذشته همین کمیته در مورد محبوسان دیگر به حکومت تاجیکستان مراجعت کرده بود ولی پاسخ دریافت نکرده است. عین حال بابا نظر و میافزاید بهتر است که این کمیته روسیه را وادار کند که به مسئله اسکندروف رسیدگی کند، زیرا محمد روزی در مسکو بازداشت شد و به دوشنبه استرداد شده است.
باید به واسطه روسیه از بس که اسکندروف را از روسیه غیر قانونی آوردند، بنابراین هم اما قرار درباره اون بود که باید روسیه تلاش میکند که اسکندروف را به روسیه برگرداند.
و اما به نظر حقوق شناس دیگری تاجیک عبدالقیوم یوسفوف، کمیته حقوق انسان سازمان ملل یک مقام دادگاهی نبوده، قرارهای آن برای کشورها حتمی نمی باشد. اداره های امنیتی روسیه محمد روزی اسکندروف رئیس وقت حزب دموکراتی تاجیکستان را در ماه دکمبر سال 2004 بازداشت و ماه اپریل سال 2005 رها کردند. اما بعد از چند روز او دوباره در شرایط مرموز غیب زد و مقامات تاجیکستان بعداً درباره بازداشت شدن وی در دوشنبه خبر دادند. اسکندروف همان سال با یک سلسله اتهام به 23 سال زندان محکوم شد. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
درخواست سازمان ملل متحد از حکومت تاجیکستان برای بازنگری پرونده محمد روزی اسکندروف رئیس حزب دموکرات.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
شدت گرفتن تورم و یا اینفلاسیون و با سرعت پایان رفتن قرب پول ملی، بانک ملی تاجیکستان را مجبور کرد تا برای مانع شدن به بی قربتر شدن سامانه و بازار اسعار مداخله کند. بانک ملی از حساب ذخیره هایش به بازار اسعار $1 میلیون ریخته است، اقدامی که تا چند سال اخیر مشاهده نشده است و به گفته اقتصاددانان نشان دهنده مشکلات عمیق در اقتصاد تاجیکستان محسوب می شود. عبدالقیوم قیومزاد، خبرنگاری رادیو آزادی، از دوشنبه گزارش می دهد.
بانک ملی تاجیکستان تلاش دارد با کاهش منبعده ارزش سامانه راه ندهد. نمایندگان بانک میگویند که هرچند فشار به پول ملی از بیرون است، غیر مقرری و رفع نشونده نیست. میرزا مدین مولانوف، مدیر اداره تنظیم اسعار در بانک ملی تاجیکستان، گفت در چنین شرایطی که اقتصاد جهانی در گریان است، بالا روی قرب دلار در بازار پول کشور نباید کدام واهمه را به بار آورد. جناب مولانوف افزود که همساله در ماه می یک مرحله بالاروی دلار در برابر سامانه مشاهده می شود، ولی بانک ملی برای جلوگیری از ادامه چنین افزا تدبیرهای مشخص را به اجرا گذاشته است.
تغییرابی نرخ مال و مواد و همه محصولات طبیعی دیگری که هست در جهان به همه اسعارم تاثیر میکنه. بازار اسعارم اینم یکم بازاری است که به واسطه علاقمند است به همه دیگر بازارهای مال و مواد. یکی از سبب اساسی اش همین است. هم عامل ابجکتیو است، عامل سوبجکتیو است، عامل پسیکولوژی دارد، تاثیر بیرون است، عامل داخلی است.
همین منبع افزود که جریان گرانشوی دلار در بازار پول تاجیکستان موقتی بوده، در روزهای نزدیک افزا آرام و معتدل خواهد شد. اما وضع در حال حاضر در تاجیکستان، مثلا در شهر دوشنبه، با این گفته ها تفاوت دارد، زیرا طول 10 روز اخیر بهای $100 در بازار پول از 2 تا 3 نقطه بالا رفت. اگر در 10 روز پیش $100 با 448 سومانی بدل می شد، حالا با 465 تا 468 سومانی مبادله می شود. هرچند مسئولان بانک ملی تاجیکستان اطمینان می دهند که بازار ارزی کشور دچار کدام تحول غیر چشم داشت نشده است، سر از سه شنبه گذشته این نهاد با وارد کردن دلار نقد به بازار تلاش دارد سرعت بی قرب شوی پول ملی را کاهش بدهد. اما اکادمیک نورالدین قیوموف میگوید که تدبیر مذکور بانک ملی نمیتواند روند بی قرب شوی پول ملی را بگیرد، زیرا اکثریت محصولات و مخصوصا مواد غذایی از بیرون آورده می شود و برای استواری ارز ملی تولیدات وطنی نقش اساسی خواهد بازید.
سببش اینه که اقتصادیات ما خوب کار نکرده است. اقتصادیات ملی وابسته به اقتصادیات بیرونی هست. از همین سبب هر یک دیگرگونه‌ای که در جهان میشود در اقتصادیات جهانی با ما تاثیر میرساند. این هم همین نتیجه پیش نرفتنی اقتصادیات ما میباشد. بی قرب شوی سامانی شده است. بی قرب میشود.
مسئولان بانک ملی تاجیکستان عامل روانی را نیز در امر بی قرب شوی سامانی مؤثر می حسابند. به گفته این منابع، در شرایطی که نرخ ها ثابت نیستند، مردم تلاش می کند پس انداز خود را با اسعار خارجی از جمله دلار حفظ کند. با این همه، میرزا مدین مولانوف، مدیر اداره تنظیم اسعار در بانک ملی تاجیکستان میگوید پول ملی از سال 1995 از زمانی که سامانی وارد معاملات شد با چنین مشکلی ها نه یک بار و دو بار مواجه شده است، اما در مقایسه با سالهای پیشینه شرایط اقتصادی به مراتب بهتر است و دولت این توان را دارد که استواری قرب پول ملی خود را نگاه دارد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
هزاران نفر از ساکنان ایتالیا پایتخت روم امروز از ترس زمین لرزه‌ای که یک زلزله شناس کیهان فوتیده گویا پیشگویی کرده است خانه های خود را گذاشته به شهرهای دیگر رفتند. یک ماه است وبسایت های اینترنتی در ایتالیا پر از آوازه درباره زمین لرزه احتمالی در روز 11 می است که رافائلا بندندی یک زلزله شناس خودآموز گویا پیش از مرگش درباره آن گفته است. چون چند پیشگویی بندندی درست بوده است، مردم از ترس وقوع زمین لرزه همه را گذاشته به جایهای امن رفتند. سید قاسم قیامپور گزارش می دهد.
روم، این شهر جاویدان، امروز به خاک یکسان می شود و زمین لرزه خرابی آور بناهای عصرها پای بر جای را به توده گرد و خاکم تبدیل می دهد. این آوازه ها که با خواندن آنها بطن انسان های فرسخ ها دور از روم رشعه می دمد، سبب وحشت در میان ساکنان محلی شده است. زمین لرزه خرابی آور را رافائل بندندی، یک زلزله شناس خودآموز ایتالیایی پیشگویی کرده بود. این باور که پیشگویی های بندندی در چندین مورد زمین لرزه حقیقت داشتند، ساکنان محلی را با وقوع زمین لرزه احتمالی مطمئن کرده است. این حالت حادثه سال گذشته در شهر دوشنبه را به یاد می آورد که مردم پایتخت بعد پخش آوازه های احتمالی زمین لرزه شدید خانه و در خود را ترک کردند و تا روز در گرد و اطراف چرخ زدند. با وجود بهترین تلاش های حکومت ایتالیا در مورد خونسا کردن پیشگویی های با اصطلاح پیغمبرانه بندندی، هزارها نفر از پایتخت ایتالیا شهر روم فرار کردند. زلزله کوچک روز سه‌شنبه در 100 کیلومتری جنوب شهر شایعه های زلزله خرابی آور را بیشتر و هراس مردم را افزون تر کرد. گفته می شود که امروز هم تلفن های اداره پلیس یک لحظه آرام نبودند و در مقایسه با روز 11 می سال 2010 20% بیشتر کارمندان خدمات معیشی امروز استراحت گرفتند. همین طور در مغازه های خرد و بزرگ امروز بسته بوده، حتی در چین تاون فروشگاه چینایی ها که معمولا همه روزه کار میکند 90% دکان ها بسته شدند. یک دکاندار ایتالیایی که خود را لیاناردو مازی معرفی کرد گفت که این آوازه ها را جدی نمیگیرد و علی رغم بسیار همتاهای خود در دکانش را باز گذاشته است.
اینها همه رفتند به خاطر زمین لرزه، اینها میترسند. چینایی ها واقعا هم خرافاتی اند.
پژوهشگاه های مربوط به آموزش زلزله ها نیز فعالیت های را برای آگاهی بیشتر مردم از قابل پیشگویی نبودن زمین لرزه براه ماندند. عالمان و دانشمندان میگویند هیچ دلیلی وجود ندارد که بندندی توانسته باشد امروز را پیشگویی کند. پاولو لاگوریو، رهبری سازمان مربوط به بندندی که هم دستنویس های او را حفظ کرده است، میگوید در اسناد محفوظ به زمین لرزه در اطراف روم سال روان هیچ اشاره نشده است. عالم خودآموز ساحه زمین لرزه و ستاره شناس رافائلا بندندی گفته است که با آموزش جایگیر شوی ستاره ها می شود از زمین لرزه پیشگیری کرد. سال 1923 بندندی پیشگویی کرده بود که 2 ژانویه سال 1924 در منطقه ادریاتیک که مارچس زلزله رخ می دهد. زمین لرزه واقعا این منطقه را تکان داد، اما دو روز بعد. پیشگویی های بندندی موردی توجه شده و دیکتاتور بینیتو موسولینی با او مقام بلندی را اعطا کرد. گفته می شود که این عالم خودگردان همچنین زمین لرزه سال 1976 در منطقه شمال و شرقی ایتالیا را پیشگویی کرده بود که در پی آن نزدیک به 1000 نفر جان خود را از دست دادند.
آوازهایی که مردم پایتخت ایتالیا را ترساند. و می رویم به همسایه کشوری همسایه کشور ایتالیا به فرانسه که امروز در آنجا جشنواره معتبر کن افتتاح می شود و این جشنواره را امروز به نشان قدردانی از زحمت دو فیلمساز ایرانی جعفر پناهی و محمد رسولوف با نمایش فیلم های آنها آغاز می کنند. برگزار کنندگان این جشنواره فیلم های نوی پناهی و رسولوف را که هر دو در ایران به 6 ساله زندان محکوم شدند نمونه های عزم و مقاومت عنوان کردند. همکارم سلیم ایوبزاد گزارش می دهد.
هر دو فیلم کارگردان های محکوم شده ایرانی به طور نیمه پنهانی ساخته شده شهادت مخالفت فیلم سازان به حکم دادگاه هند. پناهی و رسولوف در ماه دکبر سال گذشته با اتهام فعالیت های ضد نظام سیاسی ایران به 6 سال حبس محکوم شده ضمن گروپولی به آزادی برآمدند. دادگاه همچنین با فیلم سازی مشغول شدن آنها را برای 20 سال منع کرد. عباس بختیاری رئیس مرکز فرهنگ ایرانی پویا در پاریس درباره فیلم نوی پناهی با نام این فیلم نیست که یک جا با کارگردان دیگر مشتبه میر تهماس آفریده شده است چنین میگوید:
تصویرگر زندگی آقای پناهی است که ماها سر انتظار روشن شدن وضعیت خودش هست از سوی دادگاه تجدید نظر و این فیلم در واقع نشون میده که او و دیگر همکارش آقای میرتهماس تلاش میکنن تا از طریق به تصویر کشیدن یک روز از زندگی آقای پناهی شرایط دشوار امروز سینما ایران رو نشون بدن.
بختیاری می افزاید در فیلم سرگذشت فیلمساز حکایت می شود که در حبس خانگی به سر می برد و حق فیلمسازی ندارد. بناان فیلمساز تصمیم می گیرد فیلم خود را در بند چهار دیوار بگیرد و به این باور است که اگر کار خود را ادامه ندهد حیات او بی ثمر خواهد بود. فیلم رسولوف با امید دیدار روز 14 می در برنامه استعدادهای نو کان نمایش داده خواهد شد. این فیلم است درباره یک وکیل حقوقی که به دنبال روادید سفر خارجی است تا ایران را ترک کند. خود فیلمساز نیست تا حبسش در نیواز قرار داشت. رئیس جشنواره کان جیلز یعقوب در اظهارات گفت هر دو فیلم پیام فوق‌العاده هنر و جسارتند. خود پناهی در نامه به جشنواره می‌نویسد: واقعیت زنده بودن و آرزوی زنده داشتن سینما ما را انگیزه داد که از محدودیت‌های امروزه سینمای ایران عبور کنیم. پناهی و رسولوف اجازه سفر به خارج را ندارند. پیش از حبسش پناهی تلاش کرد درباره اتحاد مخالفان جنبش سبز که پس از انتخابات پرزیدنتی بحث برانگیز سال 2009 به صحنه آمد فیلم مستند به نوار گیرد. حکم سنگین دادگاه را در نسبت آنها بسیاری ها پیام شدید به هنرمندان ایرانی می دانند که از سیاست دور بیستند. برای پناهی که برنده ده ها جایزه با نفوذ سینمای جهان است، هرچند فیلم سازی من شده است، نقش آفری در سینما ممنوع نمی باشد.
شنونده ارجمند، با این گزارش رسیدیم به پایان بخش سوم و نهایی مجله شامگاهی امروز چهارشنبه 11 می. من طاهری سفر تا این لحظه در خدمت شما بودم. از اون که شما هم با ما بودید بسیار سپاسگزاریم. حالا یک ترانه دیگر داریم، سپس برنامه آینده ساز با رادیو آزادی بمانید.
آسمون روی خونه آبی شعله ی چراغ من آبی نیست، دیگه رنگ عاشقی تو نقاشی آبی نیست، توی جوی کوچمون آب زلال آبی نیست، ما میخوایم آبی باشیم، ما میخوام عاشق باشی. سیاه خون و خشونت نجوشه، رنگ خون آبی بشه مثل تو رنگ، شب آبی رنگ دریا رنگ اش، رنگ چشم مهتاب رنگ آبی اش، رنگ چشم مهتاب رنگ آبی اش.
رادیوی آزادی تقدیم میکند.